ليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. درسی رو که خدمت شما خواهیم بود مروری است اجمالی بر کتاب شرح باب هادی عشر، در حقیقت شرح جناب فاضل مقداد و متن علامه هلی است. قبل از اینکه وارد مباحث بشیم، من یک اشاره به نویسنده و متن و شارح کتاب داشته باشم که جایگاه کتاب و جایگاه مؤلفین کتاب برای شما روشن باشه. جناب علامه هلی که در اصل متن کتاب از ایشون هست، در نیمه اول قرن هشتم هجری وفات ایشون هست. از لحاظ جایگاه علمی چنانچه که در تاریخ ذکر شده، در سن 28 سالگی به مقام مرجعیت رسیدن و به گونه از لحاظ نبوغ علمی زبان زد بودن که قبل از سن بلوغ اجتهاد رو داشتن و بعد از محقق هلی به عنوان مرجع و ریاست شیعه معرفی شدن. از لحاظ سابقه در اصل تألیفات علمی ایشون حدود 500 کتاب جناب علامه هلی دارن و حدود 100 کتاب از ایشون شناخته شده هست. کتاب معروفی که از ایشون به جای مونده کتاب منهاج الکرامه هست، به طوری که تعداد زیادی با مطالعه این کتاب شیعه شدن. لذا ابن تیمیه در قهرانی کتابی رو بر رد کتاب علامه هلی نوشتن و اسم کتاب رو گذاشتن منهاج السنه. یکی دیگر از کتابایی که از علامه هلی به جای مونده کتاب نهج الحق هست که در واقع تفصیل کتاب منهاج الکرام است. جناب علامه هلی در حقیقت فقه اهل سنت رو هم نزد خود اهل سنت خوندن، لذا آشنای به فقه اهل سنت هم هستن. اما جناب فاضل مقداد یا فاضل مقداد از سیوری یا از سیوری که از منطقه سیور نزدیک شهر هله هستن محل تولد ایشون، جناب فاضل مقداد ایشون هم تألیفات زیادی دارن و لذا شرحی هم که ایشون بر متن علامه هلی زدن شرح مفید و مناسبی است. خب با این توضیح وارد مباحث کتاب میشیم. کتاب شرح باب هادی عشر همچون سایر مباحث کتب کلامی در چند بخش عمده قابل در حقیقت توضیح و ذکر هست. مباحث مربوط به خداشناسی که در ضمن سه بحث مطرح میشه، مباحث ذات، صفات و افعال، مباحث مربوط به نبوت، مباحث مربوط به امامت و نهایت مباحث مربوط به معاد. خب مقدمه رو این کتاب داره و به نظر بنده مقدمه این کتاب مفید هست، چون نمیشه بگیم که همه مقدمه کتاب ها نیاز به توضیح و مطالعه جدی نداشته باشه. مقدمه این کتاب در واقع دورنمای مباحث این کتاب رو مطرح میکنه و توجه ما رو به مباحث اعتقادی، مباحث خداشناسی، معاد و سایر مباحث رو در حقیقت مورد توجه قرار میده. لذا ما مقدمه رو یک توضیح اجمالی داشته باشیم و بعد وارد مباحث اصلی کتاب بشیم. جناب فاضل مقداد و علامه هلی یه مقدمه رو دارن که در این مقدمه فرضیه‌ای که ثابت میشه و ما به دنبال اون هستیم این هست که مباحث اصول دین معرفت نسبت به اونها واجب هست و این وجوب هم وجوب عینی است، یعنی بر تک تک مکلفین، هر کسی که مکلف شد معارف و فراگیری معارف اصول دین برش واجب میشه، رضا وجوب عینی داره و در حقیقت راه شناخت و معرفت اصول دین هم از راه استدلال باید باشه. پس این فرضیه ما شد که معارف اصول دین واجب از فراگیریشون، این وجوب هم وجوب عینی است و همچنین وجوب وجوب مطلق هست، مشروط نیست و از راه استدلال باید باشه. با این در حقیقت توضیح اجمالی وارد یک توضیح کوتاهی در رابطه با این فرضیه خواهیم شد. اولا مباحث اصول دین با توجه به اینکه اصل به معنای مبنا و زیربناست، معارف اصول دین هم به عنوان مبنای سایر علوم هستند، به طوری که علم تفسیر، علم فقه، علم حدیث، علم رجال، علم درایه، علم اصول فقه در حقیقت مسائل خودشون رو از علم کلام استفاده میکنن و موضوع اونها در حقیقت در علم کلام ثابت میشه. به عنوان نمونه موضوع علم تفسیر که وحی هست در علم کلام ثابت میشه، موضوع علم حدیث که بحث روایت هست باز در علم کلام مطرح میشه، بحث سنت، بحث نبوت و امامت و سایر علوم. لذا علم اصول دین به عنوان زیربنای سایر علوم هست و همچنین نقشی که در بینش و نگرش ما نسبت به مباحث اطرافمون هست نقش به سزایی داره. خب معارف اصول دین با این توضیح واجب هست فراگیریشون، این وجوب هم وجوب عینی است، یعنی کفایی نیست و از راه در حقیقت اینکه دیگران دنبال فراگیری هستن و از عهده ما ساقط میشه، این حرف صحیحی نیست. مثل وجوب نماز که بر تک تک مکلفین واجب هست، فراگیری اصول دین و معارف اصول دین هم بر تک تک مکلفین عیناً واجب هست. اما دلیل وجوب، اینکه چرا معارف اصول دین واجب هست، در این کتاب هم دلیل عقلی ذکر شده هم دلیل نقلی. دلیل عقلی که در رابطه با وجوب معرفت اصول دین میشه مطرح کرد، یکی دلیل وجوب شکر منعم هست، به این معنا که اگر کسی به شما نعمتی رو عطا کنه، عقل ما حکم میکند که در مقابل اعطاء این نعمت ما شکرگزار باشیم. اما این شکرگزاری کافی نیست، بلکه باید شکر لایق رو به جای بیاریم. معارف اصول دین رو ما باید بشناسیم تا خداشناس بشیم و اگر خدا رو شکر میکنیم، شکرگزار خدا هستیم، شکر لایق رو به جای بیاریم. لذا معارف اصول دین فراگیریشون واجب هست، به این معنا که شکر منعم واجب است و این شکر باید لایق منعم باشه. دلیل دوم در حقیقت در بحث وجوب معرفت که دلیل دوم عقلی ما میشه این هست که فراگیری اصول دین، معارف اصول دین دافع ضرر هست. دافع ضرر به این معنا که در حقیقت چه بسا عدم توجه ما به معارف اصول دین، مباحث خداشناسی، مباحث معاد، ضررهایی رو به دنبال داشته باشه. هرچند این ضررها و این مفاسد عدم معرفت نسبت به اصول دین کم باشه، احتمال ضعیف باشه، اما چون محتمل قوی هست، بالاخره امریست که چه بسا معاد باشه، چه بسا بعد از این دنیا ما مباحثی رو داشته باشیم، عذاب قبری باشه، صراطی باشه، میزانی باشه، اصلا خدایی باشه. پس هرچند احتمال ضعیف هست، اما چون محتمل قوی هست، عقل ما حکم میکند که شما برین حداقل یاد بگیریم که اگر بود ضرر نکرده باشید. پس دافع خوف هست، دافع ضرر هست، دافع ضرر محتمل میکنه معارف اصول دین. دلیل نقلی همیشون آوردن که یکی آیه مبارکه فعلم انه لا اله الا الله که این ماده ام دلالت بر وجوب داره، یعنی بدان و برو بشناس و معرفت پیدا کن که خدا یکیست. این یک دلیل در حقیقت نقلی است. دلیل نقلی دیگه رو هم ایشون بر اساس روایتی ذیل آیه مبارکه سوره آل عمران مطرح میکنن که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. پیامبر در ضمن این آیه میفرمایند اگر کسی این آیه را بخواند و در محتوای این آیه تأمل نکند و تدبر نکند، ویل بر او باد. چون مفهوم این آیه بحث شب و روز هست، بحث آسمان ها و زمین هست که اینا نشانه های خداشناسی است. پس ما باید آیات قرآن رو که میخونیم تدبر کنیم در اونها، و یکی از راه‌های خداشناسی همین پی بردن از آثار به وجود خداست. خب این هم دلیل نقل دوم هست. پس تا اینجا ما اصل وجوب معرفت رو ثابت کردیم. اما راه این معرفت از چه راهی است؟ آیا از هر راهی ما میتوانیم نسبت به معارف و اصول دین معرفت پیدا کنیم یا نه؟ خیر، بلکه با این مقدمه که عرض میکنم روشن میشه که فراگیر اصول دین باید از راه استدلال و تحقیق باشه. علوم به دو دسته تقسیم میشن، علوم بدیهی و علوم نظری. علوم بدیهی سه شاخصه دارن که این سه شاخصه رو علوم نظری ندارن. یک، علوم بدیهی اختلافی نسبت به اونها در میان عقلا وجود نداره، به صرف توجه عقل نتیجه حاصل میشه. دو، و سوم محسوسن. اما تطبیق بخوایم بکنیم بر معارف اصول دین، من جمله بحث خداشناسی، بحث معاد و حتی مباحث مربوط به نبوت و امامت، میبینیم که اینها حداقل برخی از شاخصه های علوم نظری رو ندارن. خب وقتی که نداشته باشن، چنانچه در علوم نظری ما نیاز به استدلال داریم، اصول دین هم ما در معرفت به اونها نسبت نیاز به استدلال داریم. پس نتیجه این شد که معارف اصول دین که واجب عینی هستن و این وجوب علاوه بر عینی بودن مطلق هم هست، بدون شرط هست، باید از راه استدلال باشه. چرا؟ چون علوم اصول دین جز علوم نظری هستن. خب تقلید جایز نیست. یعنی ما که ثابت کردیم معارف اصول دین باید از راه استدلال باشه، این رو هم ثابت میکنیم که این معرفت دیگه نباید از راه تقلید باشه. ایشون باز یک دلیل عقلی میارن و دلیل نقلی میارن. دلیل نقلی رو توضیح میدم. دلیل نقلی هم که آیات هست و روشن. دلیل عقلی ایشون در رابطه با عدم جواز تقلید در اصول دین این هست که اگر ما فرض کنیم در جای زندگی میکنیم که ما و سایرین از لحاظ معارف در یک سطح هستیم، و اما در این که در یک سطح هستیم از لحاظ علوم و دانش، اما اعتقادهامون فرق میکنه. یکی اعتقاد دارد که معاد هست، یکی اعتقاد دارد معاد نیست، یکی اعتقاد دارد که خدا هست، یکی اعتقاد دارد که خدا نیست. خب ما در این حالت چه باید انجام بدیم؟ آیا خدا پرست باشیم یا خدا ناپرست باشیم؟ خدا رو قبول کنیم یا نکنیم؟ خب کسی که میخواد تقلید کنه دو تا راه داره. یا اینکه میاد از همه اینها تقلید میکنه، هم دیدگاه کسی که میگه خداوند هست، هم دیدگاه کسی که میگه خداوند نیست رو قبول میکنه. خب این در واقع اجتماع نقیضه میشه. یعنی باید هم دیدگاه کسی که میگه خدا هست، هم دیدگاه کسی که میگه خدا نیست رو باید قبول کنه، و این جمع دو تا نقیض هست. پس نمیشه از همه معتقدات تقلید کرد. این که بیایم از برخی تقلید کنیم، از برخی تقلید نکنیم. خب این از برخی تقلید کردن و از برخی تقلید نکردن باز دو حالت داره، یا با در حقیقت ترجیح هست یا بدون ترجیح. بدون ترجیح باشه، نه اینجا، در جاهای دیگر همین جوره که ترجیح بلا مرجح محال. دو تا امری که واقعا مساوی هستن و هیچ کدوم ترجیح ندارن، گرفتن یکی برای راه کردن دیگری در واقع ترجیح بلا مرجحه. پس ترجیح بلا مرجح نمیشه. پس باید این شخص اگر میخواد از برخی تقلید کند با ترجیح باشه. خب ترجیح که باشه یعنی دلیل استفاده کرده. هرچند ایشون نامش رو تقلید میگذاره، اما همون حرفی است که ما میگیم، یعنی از راه استدلال یک قول رو قبول کرده. پس نتیجه این شد که تقلید جایز نیست و هم محال است و هم در یک فرض مطلوب ما رو ثابت میکنه. خب با این مقدمه ما وارد اصل مباحث کتاب میشیم. اولین بحثی که در مباحث کتاب داریم مباحث خداشناسی است، که خود این بحث خداشناسی سه گفتار داره. گفتار اول مباحث اثبات ذات هست، یعنی این که خدا هست. بحث دوم مباحث مربوط به صفات هست. خدایی که در حقیقت وجود دارد، این صفات رو باید داشته باشد و این صفات رو نباید داشته باشه، یعنی صفات سلبیه و صفات ثبوتیه. و بحث بعدی که در رابطه با مباحث خداشناسی به عنوان گفتار سوم مطرح میشه مباحث مربوط به افعال هست که در برخی از کتاب‌ها هم با عدل در حقیقت این بحث آغاز میشه. خب ما برای همین اساس مباحث کتاب رو شروع میکنیم از مباحث اثبات ذات. در رابطه با اینکه خدا هست و دلایل اثبات وجود خداوند براهین زیادی ذکر شده که این براهین خودشون یا براهین عینی هستن یا براهین لمی هستن. براهین عینی یعنی براهینی که ما از معلول و از اثر پی به مؤثر میبریم و به علت میرسیم، مثل برهان حدوث، برهان حرکت. اما بعضی از براهین براهینی هستن که ما دیگه توجهی به اثر نداریم، بلکه بدون توجه به اثر از راه خود علت وجود رو، وجود خداوند رو ثابت میکنیم و وجود علت رو ثابت میکنیم. آنچه که در این کتاب ذکر شده در بحث اثبات ذات، دلیل اثبات ذات فقط یک دلیل هست و اون هم دلیل یا برهان امکان و وجوب هست یا برهان سینوی است. قبل از اینکه ایشون وارد به طرح برهان امکان و وجوب در حد برسن و وارد بحث امکان و وجوب بشن، برهان امکان و وجوب، میان یک سری مقدمه، یک مقدمه رو ذکر میکنن و در حقیقت واژه هایی که در این برهان امکان و وجوب استفاده شده این واژه ها رو توضیح میدن، من جمله واژه امکان، واژه وجوب. خب با این توضیح ما نیاز داریم که مفهوم وجوب و مفهوم ممکن رو توضیح بدیم. هر معقولی رو که ما با وجود ذهنی قیاس میکنیم، این معقول یا این مفهوم ذهنی نسبت به این وجود ذهنی یا وجودش باید باشد یا اینکه نباید باشد یا اینکه میتواند باشد و میتواند نباشد. اگر وجودش لازم است و ضروری است ما بهش میگیم واجب الوجود، اگر نباید باشد میگیم ممتنع الوجود، اگر میتواند باشد و میتواند نباشد بهش میگیم ممکن الوجود. غیر از ممکن الوجود، واجب الوجود و ممتنع الوجود خودشون سه قسم میشن: واجب الوجود لذاته، واجب الوجود لغیره، واجب الوجود مقیس لغیره. ممتنع الوجود لذاته، ممتنع الوجود لغیره، ممتنع الوجود مقیس لغیره. اما ممکن در حقیقت یک دو قسم بیشتر نداره: ممکن الوجود لذاته و ممکن الوجود مقیس لغیره. مثاله هاشو رها میکنم، فقط یه توضیح کوتاه میدم. واجب الوجود لذاته تنها یک مصداق بیشتر نداره و اون خداست. اما واجب الوجود لغیره، ممتنع الوجود لغیره و ممکن الوجود لذاته، هر ستا اینها هم یک مصداق بیشتر ندارن و اون هم عالم هستی، ما سوالاست. پس ما عالم هستی رو هم میتوانیم بهشون بگیم ممکن الوجود، هم میتونیم بهشون بگیم که واجب الوجود لغیره، هم میتونیم بهشون بگیم که ممتنع الوجود لغیره. بعد از اینکه ایشون این مفاهیم رو توضیح میدن، وارد خصوصیات واجب الوجود لذاته و ممکن الوجود لذاته میشن. خب ممتنع الوجود لذاته که در حقیقت چون عدم محض و عدم شیئیت نداره، لذا خصوصیتی نداره، لذا بحث خصوصیات عدم خود به خود خارجه. پس ما در این بحث، در این ادامه بحث، پنج خصوصیت رو برای واجب الوجود لذاته مطرح میکنیم، حالا مصداقش خدا میتواند باشد، و دو خصوصیت کلی رو برای ممکن الوجود لذاته. واجب الوجود لذاته پنج خصوصیت دارد. یک، اولا واجب الوجود لذاته وجودش نمیتواند در این که لذاته هست لغیره هم باشه. هر موجودی که وجودش لغیره باشد، این وجود نیازمند میشه، یعنی نیازمند به علت میشه. پس خداوند متعال نمیتواند هم واجب الوجود لذاته باشد، هم ممکن الوجود، هم واجب الوجود لغیره. و الا اگر بنا باشه وجودش لغیره باشه، با ارتفاع و رفتن اون علت وجودش، وجودش هم از بین خواهد رفت، در حالی که خداوند ذاتاً وجود برای ضروریه و هیچ وقت عدم در ذاتش راه نداره. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم این هست که خداوند متعالی واجب الوجود لذاته وجودش و وجوبش زاده بر ذات نیست، یعنی همینطور که وجودش این ذات هست، ضرورتی که به این وجود میخورد، این وجود ضرورت هم این ذات هست، زاد بر ذات نیست. برخلاف ممکنات، برخلاف در خواهد ماسولا عالم هستی که هم وجودشون لغیر زاد بر ذاتشون هست، هم ضرورت وجودشون زاد بر ذات هست، که این بحث مفصلی است که در فلسفه هم آمده که خارج از بحث ماست که بخوام توضیح بدیم. بحث سوم این است که خصوصیت سوم خداوند متعال یا واجب الوجود لذاتی این است که واجب الوجود لذاته دوتا نیست، یعنی مرکب نیست. واجب الوجود لذاته مرکب نیست به این معنا که توحید احدی داره، یعنی بسیط هست، جز نداره. هر موجودی که مرکب باشه چون از اجزا تشکیل شده به اجزایش نیازمند هست، و چون اجزا از مرکب قابل سلب هستند پس اجزای مرکب غیر از مرکب میشن. اگر بنا باشه که خداوند متعال مرکب باشه، یعنی نیازمند به اجزایش پیدا میکنه، اجزایی که غیر از خودش هستن، پس نتیجه این میشه خداوند نیازمند به غیر میشه و این با وجوب وجود ذات خدا نمیسازه. خصوصیت چهارم این هست که نه تنها خداوند متعال مرکب نیست، جزء ندارد، بلکه جزئی از مرکب هم قرار نمیگیره. یعنی اگر یک مرکب 100 جزئی رو فرض کنیم، خداوند نمیتواند به عنوان یکی از این اجزاء صدگانه باشه، مثلا خداوند جزء صدم باشه. اگر این رو فرض کنیم، لازمش این هست که خداوند متأثر از غیرش باشه، چون اجزای یک مرکب در صورتی مرکب رو تشکیل میدهند که اجزا نسبت به هم حالت تأثیر و تأثر داشته باشن. تأثر یعنی انفعال از غیر. اگر بنا باشه خداوند متعال جزء غیرش باشه، یعنی منفعل از غیرش میشه، متأثر از غیر میشه و این با وجوب ذات خداوند نمیسازه. و خصوصیت پنجم که بحث مفصلش در بحث صفات سلبیه خواهد آمد، این هست که خداوند متعال دوتا نیست، یگانه هست، یعنی توحید واحدی داره و ما یک واجب الوجود لذات بیشتر در عالم نداریم. خب این پنج خصوصیت در رابطه با واجب الوجود لذاته. اما با ممکن الوجود لذاته دو خصوصیت کلی داره. یک، با توجه به این که ممکن الوجود امکان در حقیقت لازمه ماهیتش هست و امکان یعنی تساوی بین وجود و عدم، یعنی برای خروجش از این حالت تساوی نیاز به یک علت داره ممکن. خب این ممکن نمیتواند خود ذات ممکن باشه، یعنی خود ذات ممکن باعث شود که وجود به خودش بده، چون اولویت پیش میاد و اولویت باطله. اولویت یعنی اینکه یک شی بدون اینکه به حد ضرورت برسه خودش به خودش وجود بده، یا مثلا بنابر مجاز به سمت عدم بره، این محاله. پس ممکن الوجود که در واقع مساوی بین وجود و عدم هست، به عنوان خصوصیت اولش برای خروج از حالت تساوی نیاز به علت داره، اما این علت هم ذات خودش نیست بلکه علت خارجی است. این یک خصوصیت. خصوصیت دوم این هست که ممکن الوجود نه تنها در حدوثش نیاز به علت داره، در بقایش و ادامه حیاتش هم نیاز به علت خارجی داره، چون امکان لازمه ی ماهیت ممکنه هست و احتیاج هم لازمه ی امکان هست. مساوی با مساوی یک شی، مساوی اون شی هم خواهد بود. اگر احتیاج لازمه ی امکان هست و امکان لازمه ی ماهیت ممکن هست، پس نتیجه این می شود که احتیاج لازمه ی ماهیت ممکن هم هست. پس تا زمانی که یک شی ممکن الوجود هست، احتیاج باهاشه و در بقایش هم نیاز به علت داره. خب با اون مقدمه ما چنانچه اشاره کردیم، وارد برهان امکان و وجود میشیم که دلیل اثبات وجوب واجب الوجود لذات هست. یعنی ما میخوایم ثابت کنیم که خدا هست. یک دلیل رو ایشون بیشتر نیاوردن که همون برهان امکان و وجوب هست، برهان سینوی یا بنابر بیان خود ابن سینا برهان صدیقین، که این در حقیقت از طرف بزرگان مثل مولا صدرا و دیگران علامه طباطبایی اینها نقص شده که در واقع این برهان، برهان صدیقی نیست، نهایت برهان امکان و وجوب هست. برهان امکان و وجوب تبیین کلش این هست که از راه ابطال دور و تسلسل ما ثابت میکنیم که یک واجب الوجود لذاته باید در عالم باشد، با این توضیح که ما فرض میکنیم یک وجود در عالم هست، بالاخره یک وجود در عالم هست. این وجود، این موجود یا واجب الوجود لذاته هست یا ممکن الوجود لذاته. اگر واجب الوجود لذات باشد، ما وجود خدا رو ثابت کردیم، مطلوب ما این بود. اگر این وجود ممکن الوجود لذات شد، خب نیاز به علت دارد با توجه به خصوصیت ممکن الوجود. علت این ممکن الوجود یا واجب الوجود لذات است، مطلوب ما ثابت شد، یا اینکه علت این ممکن الوجود یک ممکن الوجود دیگری است. خب همین سوال در رابطه با ممکن الوجود دوم مطرح میشه، علتش چیه هست؟ یا علت این ممکن الوجود دوم ممکن الوجود قبلی است که دور لازم میاد، یا اینکه ممکن الوجود دیگری است که تسلسل لازم میاد، و چون تسلسل و دور باطل هست، پس نتیجه این میشود که ما یک واجب الوجود لذاته باید در عالم داشته باشیم. خب اما دور تعریفش چی هست؟ دور یعنی توقف یک شی بر امری که آن امر هم متوقف بر این شی هست. به عبارت نتیجه این میشود که توقف شی بر خودش. اما دلیل بطلان دور این هست که لازمه توقف یک شی بر خود این هست که یک شی تقدم داشته باشد بر خودش. لازمش این میشود که یک شی در آن واحد هم باید باشد هم نباشد، چون هم معلول است هم علت، و این اجتماع نقیزه این هست. پس دور باطل شد. تسلسل هم باطل هست. تسلسل یعنی ترتب علل و معلولات به طوری که سابق علت لاحق باشه و همینطور لاحق علت بعدی خودش باشه. ایشون میاد تسلسل رو باطل میکنن با این توضیح که فرض میکنن که تمامی آنچه که در این عالم هست و در این سلسله وجود دارد همه ممکن الوجودن و چیزی خارج از این سلسله به نام ممکن الوجود نداریم. هر چی که داریم در این سلسله هستن و چیزی خارج از این سلسله به عنوان ممکن الوجود نداره. خب با توجه به اینکه خصوصیت ممکن الوجود این بود که نیاز به علت داره و بدون علت نمیتواند وجود پیدا کند، سوال این هست که علت در حقیقت این ممکن الوجودهای در این سلسله چی هست؟ سه تا فرض رو ایشون مطرح میکنن. یک، فرض کنیم که علت این ممکن الوجودها تک تک اجزا باشه. مثلا الف علت خودش باشه، ب علت خودش باشه، جیم علت خودش باشه، که این لازمش میشه دور که باطل کردیم. یا اینکه بگیم نه، فرض دوم این هست که یک جزء علت همه باشه. یک جزء علت همه باشه. مثلا جزء شماره 8 علت تمام اجزای صدگانه این ممکنات باشه، این سلسله ممکنات. خب نتیجه این میشود که یک باید علت خودش هم باشه دیگه. پس میشه توقف شی بر خودش، یعنی که همون دوره. توقف شی بر خودش لازم میاد که دوره. و ثانیاً باید علت خودش هم باشه. یعنی باید علت جزء 7 هم باشه، چون 7 قبل از این بوده و این الان 8ه. پس باید علت 7 هم باشه. و این که نمیشود که یک شی علت خودش باشه. پس یک جزء هم نمیتواند علت تمام اجزا باشه. فرض سوم این است که علت این سلسله امری خارج از این سلسله باشه. خب با توجه به این که تمامی آنچه که در این سلسله است همه ممکن الوجودن و چیزی خارج از این سلسله به نام ممکن الوجود نداریم، خارج از این سلسله دو تا فرض بیشتر نیست، یا ممکن الوجود هست یا واجب الوجود لذاته. خب ممکن الوجود لذاته که نمیتواند علت باشد، پس علت این سلسله یک امر بیشتر نیست، واجب الوجود لذاته. پس ما ثابت کردیم که باید ما یک واجب الوجود لذاته داشته باشیم. خب این هم دلیل اثبات ذات با توجه به تبیین برهان امکان و وجوب، که تفصیل مطالب رو دیگه انشاءالله خود شما مطالعه خواهید کرد. بعد از بحث مباحث اثبات ذات که ایشون فقط یک دلیل آوردن، وارد مباحث صفات میشن، که صفات به دو دسته تقسیم میشن، صفات ثبوتیه، صفات سلبیه. اولین صفتی که ایشون مطرح میکنن صفت قدرت هست. صفت قدرت در دو حوزه قابل بررسی است. یکی اثبات اصل صفت قدرت، اینکه خداوند قادر است، و دوم اثبات عمومیت قدرت خدا. یعنی خدایی که ثابت کردیم قادر است باید قدرتش عام باشد. اما در رابطه با قسمت اول که اثبات اصل صفت قدرت برای خداست، ایشون میان برهان حدوث رو مقدمه قرار میدن. لذا ایشون برهان حدوث رو در اثبات و مقدمه اثبات صفت قدرت به کار میگیرن. به این توضیح که عالم جسم است و جسم نیاز به مکان دارد و هر چیزی که نیاز به مکان داشته باشد خالی از حرکت و سکون نیست و چون حرکت و سکون هر کدام مسبوق به دیگری است، پس حرکت و سکون حادثند. نتیجه این می شود که عالم اگر خالی از حرکت و سکون نباشد و همراه حرکت و سکون باشد، لازمش این است که خالی از حوادث نباشد، یعنی همراه با حوادث باشد. نتیجه این می شود که هر چیزی که خالی از حوادث نباشد که مورد بسم عالم هستی است، پس حادث است. خب عالم که حادث شد نیاز به محدث دارد، نیاز به مؤثر داره. حالا از اینجا ایشون صفت قدرت رو مطرح می کنند. می فرمایند که عالم چون حادث است و نیاز به مؤثر داره، مؤثر عالم هستی نمیتواند مجبور باشد، باید قادر مختار باشد. ایشون با یک دلیل عقلی ثابت میکنن که عالم هستی مؤثرش نمیتونه مجبور باشه، خداوند نمیتواند فاعل مجبور باشه و قدرت نداشته باشه. چرا؟ چون اگر بنا باشه خداوند متعال به عنوان فاعل هستی مجبور باشه، نتیجه این میشود که خداوند متعال یا خداوند متعال اثر فعل رو بپذیرد یا فعل اثر خداوند رو بپذیرد. یعنی یا باید خداوند متعال حادث شود یا باید عالم هستی قدیم شود که هر دوتا محال هست. چون ما با برهان حدوث ثابت کردیم که عالم هستی قدیم نیست، حادث هست. و با توجه به این که خداوند متعال واجب الوجود لذات هست، عدم درش راه ندارد، پس خداوند حادث نیست. چرا میگیم باید هر کدوم اثر دیگر رو بپذیرن؟ این خصوصیت فاعل مجبور هست. چون فعل از فاعل مجبور جدا نیست، در نتیجه هر کدوم از فاعل و فعل اثر دیگری رو میپذیره. خب پس ما ثابت کردیم مؤثر عالم که عالم چون حادثه است مؤثر میخواهد، مؤثر این عالم باید قادر مختار باشد و الا محال لازم خواهد آمد، یا باید عالم قدیم شود یا خداوند حادث شود. مرحله دوم این هست که حالا خدایی که ثابت کردیم که واجب الوجود لذاتی که ثابت کردیم قادر است، این قدرتش عام هست. عمومیت قدرت خداوند رو با این توضیح ثابت میکنیم. یک، خداوند متعال مجرد است. موجود مجرد قید و شرط ندارد. نسبت به زمان، مکان، حالت و کیفیت خاصی، شخص خاصی مساوی است. این زمان باشد، آن زمان باشد. پس خداوند متعال مجرد است و موجود مجرد نسبتش به همه امور مساوی است. البته مجرد تام هست. دوم، چون ذات خداوند بسیط است، مقتضای این ذات هم در حقیقت همون بساطت رو داره، همون تساوی رو نسبت به حالات و زمانها و مکانها رو داره که قدرت خدا باشه. پس چون خداوند متعال ذاتش بسیط هست، مقتضای این ذات هم که قدرت خداوند باشد، اون هم چیه؟ بساطت داره. یعنی حالات، زمان، مکان، قیود، شرط درش مطرح نیست. پس قدرت خداوند نسبت به همه امور می شود عام. این دلیل عمومیت قدرت خدا. صفت دومی که شما مطرح می کنن صفت علم هست. خب اینجا هم مثل صفت قدرت ما در دو حوزه بحث میکنیم، یکی اثبات اصل صفت علم، دوم اثبات عمومیت علم. در رابطه با عمومیت علم خداوند متعال، ایشون دو تا دلیل رو میارن. یک دلیل از علامه هلیس که ما اسمشو میگذاریم دلیل اتقان سن، و یکی هم از راه در حقیقت قدرت و اختیار خداوند علم خدا رو ثابت کنیم که این میشه دلیل فاضل مقداد. اما علامه هلی از راه اتقان سن علم خدا رو ثابت میکنن، به این معنا که چون خداوند متعال سنش و خلقتش حکیم هست، احکام دارد، هر چیزی جای خودش هست و اتقان در این خلقت خدا وجود داره، عقل ما حکم میکند که سازنده چنین عالمی باید عالم باشد، باید علم داشته باشد. پس این شد دلیل علامه هلی که دلیل اتقان سن هست بر علم خدا، که توضیحاتش در کتاب آمده. ایشون با ذکر مثالهای از عالم هستی و از جمله خود انسان تبیین میکنه که انسان چون احکام سن دارد و اتقان سن دارد، پس خداوند که سازنده انسان هست عالم است. اما دلیل دوم بر اثبات علم خداوند دلیل فاضل مقداد هست که عرض کردیم از راه اختیار و قدرت خداوند علم خدا رو ثابت میکنن. ما در صفحه قبلی اختیار خدا رو ثابت کردیم. از جمله ویژگی های قادر مختار این هست که فعلش مسبوق به علم، قصد و اراده هست. پس چون اون رو ثابت کردیم خداوند قادر مختار هست، در نتیجه عالم هم هست، چون قادر مختار فعلش مسبوق به علم، قصد و اراده هست. اما بحث دوم در علم خداوند اثبات عمومیت علم خداست. این که خداوند که عالم است، این علمش فراگیر هست. هرچند بعضی ها نقده هایی در رابطه با عدم عمومیت علم خداوند دارند، که مثلا علم خداوند به جزئیات تعلق نمیگیرد و جناب فاضل مقداد هم رد کردند و نقده هایی و یک نقد در کتاب ذکر شده و اون نقد هم این است که خداوند به جزئیات علم دارد، هرچند جزئیات تغییر کنند، اما این در حقیقت تغییر در علم خدا نیست. چرا؟ چون اون چی که تغییر میکنن نسبت هاست، اون در حقیقت نسبتی است که بین عالم و معلوم است. این نسبت ها فرق میکنه. مثلا بل امکان هست، یک بار میشود بل وجوب. بل امکان و بل وجوب اموری است که اعتبار میکنیم ما، و این تغییر در امور اعتباری هیچ ارتباطی به تغییر در علم خداوند ندارد. اما از نظر ما خداوند متعال به همه امور حتی به جزئیات علم دارد، که با سه مقدمه ما عمومیت علم خداوند را ثابت میکنیم. یک، خداوند متعال حی است و هر موجود حی امکان علم را دارد، یعنی میتواند متصف به علم شود. دوم، چون خداوند متعال موجود مجرد هست، نسبتش به همه امور مساوی است، یعنی زمان و مکان، حالت و کیفیت خاصی برای خداوند مطرح نیست. پس این امکان علم با توجه به مجرد بودن ذات خداوند، این امکان علم برای خداوند حالت مساوی داره، محدود نیست. سوم، این امکان علم برای خداوند به حد ضرورت رسیده، ممکن نیست. بله، ما چه بسا گاهی وقتا بتوانیم عالم شویم، اما شرایط مقدمات برای ما فراهم نشود و ما در همون مرحله امکان بمانیم، به حد ضرورت این علم ما نرسد. اما خداوند متعال چون واجب الوجود لذاته هست و عدمی درش راه نداره، انتظار هم در خداوند معنی نداره. پس هر امری که برای خداوند متعال امکانش باشد که علم خدا باشه و صفت و کمال هست، این صفت و کمال که همون امکان علم هست و این امکان علم هم مساویست نسبت به همین حالات، برای خداوند به حد ضرورت هم رسیده و خداوند این امکان علم رو الان دارد. صفت بعدی که شما مطرح میکنه صفت حی است که واگذار میکنم به خود شما. بحث بعدی در رابطه با صفات بحث اراده و کراهت هست. در بحث اراده و کراهت ما اقوالی رو داریم که اقوال رو ذکر نمی کنیم، اما قول مختار این هست که با توجه به تعریف اراده، که البته بحث های مفصلی در رابطه با اراده است که آیا صفت ذات هست، صفت فعل هست، اما بنابرای تعریف مختار کتاب که تعریف ابوالحسین بصری است، اراده رو به این معنی کردن که اراده خداوند به معنای علم به مصلحت یک فعل هست، که این علم به مصلحت فعل انگیزه ایجاد فعل هست. یعنی چون خداوند علم دارد که این فعل مصلحت درش هست، این علم به مصلحت باعث می شود که این فعل از طرف خداوند صادر شود. این میشه اراده. پس خداوند اراده دارد به این معنی. کراهت خداوند به چه معنیه؟ علم به مفسده شی. این که خداوند علم دارد به این که این شی مفسده دارد، و همین علم به مفسده باعث می شود که خداوند این فعل را ترک کند، که میشه کراهت. دلیل رو که بر قول مختار داریم این هست که اگر بنا باشه ما اراده رو به چی تعریف کنیم؟ به علم به مصلحت در فعل، که این علم به مصلحت باعث ایجاد فعل میشه، دیگه سایر صفات نمیتوانند بگیم که اراده به اون صفت معنی بشه، مثلا به معنی قدرت باشه. پس ایشون میان با یک استدلال عقلی ثابت میکنن که خداوند متعال اراده دارد و این ارادش به معنای علم به مصلحت فعل هست. چطور؟ میفرمایند که ما میبینیم که بعضی از افعال در یک زمان خاصی صادر شدن، با یک ویژگی خاصی صادر شدن. از طرفی این در حقیقت از نظر قابل که فرض کنیم اون فعل باشه و فاعل که خداوند باشه، این امور مساویه، نسبت به زمان و مکان مساویه، چون قابل که هیچی نداره، نمیتواند خودش یک زمان و مکان رو برای خودش تخصیص بدهد. از طرف خداوند هم عرض کردیم که برای خداوند همه حالات مساویه. پس این تخصیص ها نه از ناحیه خداست، ذات خدا، و نه از ناحیه فقط قابل که اون فعل باشه، اون مراد، بلکه مربوط به امر دیگری است. جناب فاضل مقداد میان چند مورد رو ذکر میکنن که یک، این امر نمیتونه از ناحیه قدرت باشه، چون قدرت نسبت به همه امور مساوی است، و ثانیا قدرت فقط ایجاد میکنه بدون اینکه ترجیح داد که این زمان باشد یا این زمان، و علم خداوند هم نمیتواند باشه. البته نقدی که اینجا وارد هست که در حقیقت ایشون علم خداوند رو علم انفعالی گرفتن که صحیح نیست. ایشون علم مطلق خداوند رو هم میگن نمیتواند باشد، چون علم مطلق در حقیقت تابع است، نه مطبوع، و چیزی که تابع است نمیتواند برای مطبوعش ویژگی خاصی، حالت خاصی رو اختیار کند. پس علم مطلق خدا نمیشود، قدرت خدا نمیشود، سایر صفات هم چون برگشت به علم و قدرت دارن نمیشود. نتیجه این میشود که این تخصیصها بر اساس یک امریست و اونم علم خاص خداست، یعنی علم به مصلحت در فعل که باعث ایجاد فعل میشود. خب بعد میرن سراغ وارد بحث ادراک میشوند. ادراک خداوند متعال با علم خداوند متعال یک فرق دارد. اولا ادراک مربوط به امور جزئی است، ادراک مربوط به امور جزئی است، برخلاف علم که مربوط به امور کلی است. خب امور جزئی از طریق حواس باید صورت بگیرند، پس ادراک جزئی است، پس از طریق حواس صورت میگیرد، برخلاف علم که یک امر کلی است. یک مثال عرض کنم، این که ما میدانیم مکه هست، مدینه هست، علم به این امور داریم، اما کی ما ادراک میکنیم؟ وقتی که برویم مکه و مدینه و با این چشم اونجا رو ببینیم، این میشه ادراک، یعنی از طریق حواس. خب از طرفی هر چیزی که حواس دارد جسم هست، پس خداوند متعال جسم نیست، چون اگر جسم باشد نیاز به حواس دارد، پس چون خداوند حواس رو ندارد جسم نیست، در نتیجه خداوند نمیتواند مثل ماها این امور رو درک کند. از اون طرف هم آیه قرآن داریم، نقل داریم که و هو یدرک الابصار، خداوند رو به صفت ادراک متصف کرده است. چه باید بکنیم؟ جمع بین این دوتا این هست که ما اون نفی جسمیت خداوند رو داریم، اما ادراک رو در مورد خداوند اینطور معنی میکنیم که علم خداوند به مدرکات، علم خداوند به مبصرات، یعنی علم خداوند به اون امور جزئی. پس ادراک در خداوند به معنای علم خداوند به مدرکات، علم خداوند به مبصرات، علم خداوند به مسموعات، علم خداوند به محسوسات، که میشه تعریف ادراک در خدا. پس ما هم جسمانی بودن خداوند رو نفی کردیم، هم صفت ادراک رو برای خداوند ثابت کردیم. خب باشه تا همینجا، انشالله ادامه مباحث رو در جلسه آینده خدمت شما خواهیم بود.